درس خارج فقه 18-10-98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد طاهر محمد.
مسئله 46، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمایند لا اعتبار به شک کثیر شک، سواء کان فی الاجزاء او فی الشرائط او الموانع. در این مسئله مرحوم سید به حکم شک کثیر و شک اشاره می کنند. ما در بحث‌های قبلیمون این بحث رو مطرح کردیم که اگر انسان در اثناء وضوع شک کرد که آیا جزء قبل را انجام داده یا نه، بالاخره نظر بر این تعلق گرفت که باید برگردد و اون جزء را انجام بدهد، مگر اینکه فراغت از اون عمل پیدا کرده باشد. سوال اینه که دلیل بر این مطلب چه است؟ اولا بسیاری از فقها رضوان خدا بر اونها باد همین نظر سید رو بیان کردن و قائل به عدم اعتبار شک کثیر و شک شدند. مثلا جناب ابن ادریس در سرائر، جناب شهید اول در ذکرا و جناب صاحب مدارک در مدارک الاحکام، اینها همین نظر را دارند که کثیر و شک لا اعتبار به شک. علاوه بر این، نظر بزرگان و فقها این است که اون چه ما از ادله استفاده می‌کنیم به صورت مطلق شک قابل اعتناس که شک متعارف باشه. در شکوک متعارفه بله ترتیب اثر داده می‌شود و آثار بر آن بار می شود، اما شکی که از دایره متعارف خارج شد، این شک دیگه اون حالت را نداره و طبیعتاً قابل اعتنا نیست. از این ما که بگذاریم، دلیل محکم روایاتی است که در اینجا وارد شده، یعنی غیر از نظر فقها که شاید مبتنی بر همین روایات باشه و غیر از این بحث که شک قابل اعتناست که متعارف باشه، از شبت روایاتی است که در این زمینه وارد شده که گرچه بعضی از این روایات در باب صلات وارد شده، ولی بیان خواهیم کرد که مورد مخصص نیست و معیار کثیر شک بودن است، حالا چه در باب وضوع و چه در باب صلات. من روایات را محضر شریف دوستانمون عرض میکنم. اولین روایت که دال بر عدم اعتبار و عدم اعتنا به شک کثیر و شک، صحیحه محمد بن مسلم است. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک. در باب نماز وارد شده، میگه اگر سهو و اشتباه بر تو فراوان شد، هی مرتب میگی دو رکعت خوندم، سه رکعت خوندم، همینطوری پشت سر هم این حالت بر تو زیاد شد و فراوان شد، بگذر علی صلاتک، یعنی به نمازت ادامه بده، دیگه خیلی توجه نکن. فإنه یوشک ان یدعک، چون ممکنه هر شبه خدمتون این که این کثرت سهو و امثال ذالک عرض شود خدمتون باعث بشود که شیطان اینما هو من الشیطان باعث بشود که شیطان بالاخره تصرف کند و مرتب او این حالت ها را برای شما ایجاد کند. وسائل جلد 5 کتاب الصلاة باب 16 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة حدیث 1. توضیحی که در اینجا دادن گفتن انما هو من الشیطان، گفتن هو به کثرت برمیگردد، یعنی کثرت الصح که باعث میشود مرتب تو دچار تردید بشوی، این کار شیطانه، شیطان میاد القا میکنه که نشد. عرض شود خدمتون روایت دوم روایت زراره ابی بصیر هست. عرض شود خدمتون می زراره و ابی بصیر هست که دوتاشون مطلب را از امام نقل میکنن. البته اینجا امام را نگفتن ولی زراره به ابی بصیر یا از امام باقر نقل میکنم یا از امام صادق. قالا قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته، شخص بسیار در نمازش دچار شک میشود، حتی لا یدری کم صلا، تا جایی که دیگه نمیدونه چند رکعت خونده، ولا ما بقی علی، چند رکعت مونده. قال یعید، این آدم باید نمازش رو اعاده کند اگر وضعش این شکلی است. قلنا فی انه یکثر علیه ذلک کل ما اعاده شک کرد. این آدم یه آدم عجیب غریبی است، تازه اون موقع هم که اعاده می کند به فرمید آده چاره شک می شود. قال یمضی فی شک کرد، یعنی توجه به فرمید نکند، بگذرد. ثم قال لا تعبدوا الخبیث، خبیث را که مقصود شیطانه عادت ندید، من انفسکم، خودتون عادت ندید، یعنی اگه گوش به حرف شیطان شدید اونم عادت میکنه سوار میشه بر شما. لا تعبدوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة، شیطان عادت پیدا نکنه که همینطوری تا یه چیزی میاد القا میکنه شما هم نماز را بشکنید. عرصه بد و تمه بیندازید او را در این کار. فإن الشیطان حبیث معتاد لما عبد، شیطان یه موجود حبیثیست، عادت میکنه اون چه که عادتش داده اید، یعنی هر طور شما به سازش برقصید اون هم باز میاد سراغ شما. فلیمز احدهم فی الوهم، هر شبل هر کدام از شما باید در این وهم و توهم بگذرد، توجه بله نکند. ولا یکترن نقض الصلاة، نقض الصلاة را هر شبل زیاد نکند، یعنی زیاد نماز را به هم نزند. فإنه اضافه على ذلك مرات، هر شبل خدمتون این که زیرا اگر احیانا چند بار اتفاق بیفته که توجه به شیطان نکنید، لم یعود الیه شک، دیگه شک به اون بر نمیگرده، یعنی اگر عادتش دادی گوش به حرفش شدی اونم دوباره میاد سراغتون، اگر توجه نکردی چند بار بی‌اعتنایی کردی لم یعود الیه شک، دیگه شک تو ناامید میشه دیگه سراغ انسان نمیاد. یعنی خلاصاش اینه که هم وسواس و هم این کثیر و شک ها بلایی مبتلا هستند که از ناحیه شیطان سراغ اینها میاد. وسائل جلد 5 کتاب الصلاة باب 16 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث 2. نه سهو نسیان نیست، یعنی اشتباه، حالا یعنی این معنا، یعنی مرتب به اشتباه میفته، آیا این دو رکعت خوندم سه رکعت خوندم، اینه معناش. صحیح یعنی به اشتباه افتادن، اینه دیگه. قبول دارم، نه الزاما معناش نسیان نیست، یعنی در حقیقت به گونه ای به معنای نسیان هم هست، یعنی یادش میره که دو رکعت خونده سه رکعت خونده، همینطور شاید بالملازمه معنای نسیان هم توش باشه، ولی نسیان خاص نیست، یعنی چیزیست که کثر علیه سهره، یعنی مرتب از ذهنش میره و نمیداند که آیا دو رکعت خونده، سه رکعت خونده، چهار رکعت خونده، مرتب شک میکند. کثر علیه سهر، یعنی این اشتباه تکرار میشه. این معنیش صحیحه سوم، صحیحه عبدالله ابن سلامه، این دیگه منحصر به باب صلات نیست، بلکه هم وضوست و هم صلات. قال ذکرت لعلی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء و صلات، میگه رجل کسی خدمت حضرت عرض کردم که این آدم مبتلاست به وضوء و نماز. مبتلا هست یعنی چه؟ گرفتار. وضوء میگیره میگه گرفتم نگرفتم، کجاش درست شد، نماز میخونه، اینطور مبتلاست، رجل مبتلا. و قلتو هو رجل عاقل، میگه خدمت حضرت عرض کردم که آدم بی ربطی هم نیست، آدم عاقلی هم هست، ولی اینطور گرفتاره. فقال ابو عبدالله و ای عقل الله، این که میفرماید آدم عاقلی، کجاش عاقلی این آدم و ای عقل الله، کجاش عاقله؟ و هو و یطیع الشیطان، در صورتی که این مطیع بیچونه چرای شیطان، هرچی او عرصه و خدمتون براش مسلسه میکنه، اینم گوش به حرف هم میده. فقلت له و کیفه یطیع الشیطان، این ما چطوری تصدیر کنیم که این آدم مطیع شیطانه؟ فخالصا راحت ازش بپرس، ازش بپرس هذا الذي یأتیه من ای شیء هو، اینی که به سراغ تو میاد و مرتب دچار مشکل هستیم، منشأش کجاست؟ من ای شیء هو، فإنه راحت یقول لك من عمل شیطان، خودش خواهد گفت که شیطان سراغ ما آمده، نمیذاره نماز رو بخونیم. میگن یا آقای، همینطور میگفت الله اکبر، ده تا گفت دیگه یازدهمی به نظرش مثلا دیگه درست آمده بود، شروع کرد به بسم الله گفتن، یا آقای کلارش استاد گفت نه اینم نشد، بنده خدا دشوار زیار تردیس رو دوباره شروع کرد تکبیر بود. وسائل جدیه خیلی بد بلاییست، گای سراغ طلبه ها میاد، گای سراغ یه آقای داشتیم موقعی که ما مدرسه حجتیه بودیم، سالهای اولیه طلبگیمون که الان نزدیک چهار راه بیمارستانه، این ولی خدا وسواس عجیبی داشت، حالا نه کسی رو شک، اونو شاید هم کسی رو شک هم بود، ما نیدیم، آقا مرتب دستش میومد تو این حوض میشست، نرسیده به حجره دوباره برمیشت، یعنی کارش رفت آمده بین حجره و بین حوض بود، اصلا زندگی نداشت. بله خدا رحمتش کنه. شعاری هم داشت، حزب فقط حزب علی، اسم شیخ علی بود، رهبر فقط شیخ علی. اونم عالمی داشت، خیلی آدم متقی بود، ولی گرفتار. وسائل جلد یک، کتاب طهارت باب ده، از ابواب مقدمة العبادات، حدیث یک. خب همطور که قبلا عرض کردم محضر شریف آقایون، لقائل ان یقول، که آقا ما بحثمون در باب وضوست و شما از این سه روایت، دو روایتش مربوط به باب نمازه، چون اذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک فانه یوشک، روایت دوم هم ارشبت لا یدری الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علی. خب این که سه روایت شما تبدیل می شود به یه روایت، به اونم روایتی است که دارد رجلا مبتلا بالوضوء و صلات. پاسخی که محضر شریف دوستان عرض می کنیم، مثل سایر موارد که میگیم مورد، بفرمایید مخصص نیست، بنابراین الغاء خصوصیت میکنیم از صلات، میگیم این کسی رو شک بودن منحصر به نماز نیست که لا اعتناء و لا اعتبار به، از نماز به غیر نماز هم تسری میکنیم. دلیلمون هم تعلیلی است که وارد شده دیگه، فضلا به حمدالله اهل فضلن، گرچه این چند روزه به خاطر شهادت عزیزمون عزیزان درس و بس کمی دستخوش شده، ولی انشاءالله که خدای متعال را به خون به ناحق ریخته شهدایمون، به خصوص این شهید عزیزمون قسم میدیم که امنیت را، آرامش را و اون چه که لازمه یک ملت، خدا به ملت ما عنایت کند. دلیل هم یه تعلیلی، در دلیل هم تعلیلی وارد شده دوستان، با اون تعلیل دیگه منحصر به نماز نیست. چطوری منحصر به نماز نیست؟ میگه این الذی یأتیه من الشیطان، خب این من الممکن بفرمایید در وضو باشد و من ال... چون العلتو قد یؤمن بفرمایید و قد یخصص، کار علت اینه که گاهی جنبه تعمیم بودن دارد. لا عرض شود خدمتون می که لا تأکل رمان لأنه حامض، اینجا العلتو بفرمایید یؤمن، بنابراین هر ترشی براتون خوب نیست اینجا هم از اون. علاوه بر این که عرض کردم روایت سوم دیگه بهانه از دست شما گرفته شده در کنار مسئله بفرمایید نماز، مسئله وضو هم مطرح شده که خدمت حضرت عرض میکند ذکرت لأبی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة، این راجع به این. پس بنابراین از محضر شریف دوستان فاضلمون اگر کسی سوال کند که اینی که شما فرمودید لا تبار به شک کثیر و شک، حالا چه در اجزا، چه در شرایط، چه در موانع، چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ میگیم در کلمات فقها به این پرداخته شده، شکی مورد اعتناس که شک متعارف باشه، نه هر شکی. علاوه بر این روایاتی داریم که در این روایات میگه این حرکت شیطانیست و چون شیطانیست بر این که شیطان عادت نکنه و شما را تحت تأثیر قرار نده چند بار بیتوجهی کنید که بیتوجهی باعث میشود که این شک به شما بر بفرمیدا نگه. بنابراین بر اساس اونچه که ما محضر فضلای عزیزمون عرض کردیم در کسی رو شک قابل اعتنا نیست. من اون مایت الله خویی رضوان خدا بر او باد میگه ادهی خواستن از راه دلیل دیگر، اینا ادلهی بود که میگه مورد قبول ماست، که البته تنهایشون نیست، آیون دیگه هم همین ادله را روایات را آوردن و کلمات بزرگان را آوردن. ایشون میفرماید لقال ان یقول که دلیل بر عدم اعتبار شک بفرمایید کثیر و شک یه دلیل دیگری هم باشه. میگیم چه دلیلی است؟ میگه ممکنه کسی دیگه از باب لزوم عسر و حرج، چون مسئله به عسر و حرج منجر میشود، بنابراین ما به شک کثیر و شک اعتنا نمی کنیم و دلیل را این میبریم. ایشون رد میکنن، من نظر مبارک ایشون را عرض میکنم. ایشون میفرماید عسر و حرج علی قسمین، اما عسر و حرج شخصی یا عسر و حرج به فرمایید نوعی است و در هر دو فرض نمیشود به عسر و حرج استدلال کرد بر بیان این که به شک کسی رو شک نباید اعتنا کرد. میگه اگر عسر و حرج شخصی باشه این مقبول عدمه، چون ممکنه در تمام موارد و تمام اشخاص پیش نیاد که هر شخصی براش الزاماً عسر و حرج باشه، نه کسی ممکنه اصلا عسر و حرج نداشته باشه، پس عسر و حرج شخصی نیست. عرض شد خدمتون این که و اگر مقصود از لزوم عسر و حرج، عسر و حرج نوعی باشه، ایشون می فرماید این باز قابل اعتنا نیست، چون موجب عسر و حرج نوعی هم به فرمایدا نمی شود و بنابراین ما نمی تونیم ادله نفی عسر و حرج را نه اسر و حرج شخصی بدانیم در اینجا و نه اسر و حرج نوعی بدانیم. این یه دلیل که مرموهای خویی فرماید ما قبول نداریم که اگر کسی بخواد از طریق لزوم اسر و حرج وارد این مسئله بشه، کما این که عده‌ای خواستن از راه دیگری وارد بشن، حالا شاید اونا به روایات هم پرداختن اما این ادله را هم کنار اون قرار دادن. از چه باب وارد بشن؟ از این باب وارد بشن که بگن الوضوء من توابع الصلاه، وضوء از توابع نماز محسوب میشود. عرض شود خدمت شما بین که و چون در صلات مفروغ عن هست که شک کثیر و شک قابل اعتنا نیست، پس از باب تبعیت وضوء نسبت به صلات ما در باب وضوء هم قائل بشویم که اعتنایی به شک کثیر و شک نکنیم. ایشون می‌فرماید ما تبعیت را ممکنه بپذیریم که بالاخره وضوء به عنوان وضوء بالاخره موضوعیتی نداره، مگر حالا وضوهای مستحبی، وضوهایی که در باب نذر و مشابه ذلک، که ایشون می‌فرماید تابعیت به عنوان تابعیت لازمش اشتراک در حکم به فرمود عالی است. یعنی اینطور نیست که اگر وضو تابع نماز شد و نماز دارای حکمی بود الزاماً ما بگیم این حکم به وضو هم به عنوان تابع تسری پیدا میکنند. پس بنابراین دلیل همینه که بیان کردیم، روایات عمده دلیل ماست. دلیل دیگرمون اگر به کلمات فقها بخویم تمسک کنیم و این که شکی قابل اعتناست که شک متعارف باشه، اما شک غیر متعارف نه. بفرمایید. میگه اطلاق ندارد که همه، بعضی که ملاک نیست برای بعضی دیگر.
بعضی دیگر
هست
که
ده
بار وضو میگیره، ده بار نماز میخونه.
اتفاقا عده‌ای لذت میبرن از این کارا. نه اتفاقا این دلش حالا اینو ما که قضاوت میکنیم همینه. من فرمایشم
حکم نیست،
عکسش هم
صادقه، یعنی
همه جا
نیست که اگر تابع باشه اشتراکی در حکم نداره.
بله اون شکل، بله اون روشن در بعض جا هست ولی اطلاق نداره که هر چیزی تابع چیزی دیگری بود هر حکم برای اون ثابت شد برای اینم ثابت بشه. اینش مورد. خب بحث 47 میگه التیمم الذی هو بدل عن الوضوء. مسئله مهمی است. من یه سوال بکنم از دوستان تا منتقل بشیم به این مسئله. سوال من از دوستان اینه که در باب وضوء اگر در اثنا شکی برای مکلف پیش آمد آیا در اینجا وظیفه چیست؟ ما در باب وضوء خدمت آقایون گفتیم اعد علیه مایاتون است یا نه، مگر اینکه فراغت از وضوء پیدا کرده باشد که اون داستان خاص خودش. سوالی که در اینجا مطرح میشه در مسئله 47 اینه که تیمم بدل از وضوء آیا همین حکم وضوء را دارد؟ غسل همین حکم وضوء را دارد؟ تیمم بدل از غسل آیا همین حکم وضوء را دارد یا نه؟ مرحوم سید بر این باورن، گرچه در پایان یه احتیاط میکنن که این احتیاط هم احتیاط استحبابی است بعد از فتوا، ولی در این حال احتیاط استحبابی اینه که ملحق به وضوء است، اما مسئله و فتوا اینه که نه وضوع دلیل خاص خودش را دارد، تیمم بدل از وضوع و غسل و تیمم بدل از غسل اینها تابع قاعده تجاوز و عدم تجاوزه. اگر از اون جز ما تجاوز کردیم اعتنا دیگه نمی کنیم، اگر هنوز تجاوز نکردیم و وارد جز دیگر نشدیم اون را به جا میاریم. برخلاف وضوع که اگر یادتون باشه شما وارد جز دیگر شده بودید، حتی دو سه جز بعدتر، اما یه مرتبه به ذهنتون میومد دست راست نشسته اید، روایت این بود که عهد علیه ما، یا دست راست و چپ نشسته اید عهد علیه ما، و بقیه را هم به خاطر این که ترتیب رعایت بشه انجام بدید. ولی در باب تیمم بدل از وضوع و غسل و تیمم بدل از غسل این نیست. من مسئله را چون از بیرون توضیح دادم دیگه حالا مسئله براتون روانه. التیمم الذی هو بدل من الوضوء، تیممی که بدل از وضوء هست، لا یلحقه حکمه، حکم وضوء را ندارد، فی الاعتناء بالشک اذا کان فی الاسنا، در اعتناء بالشک اگر در اسنا برای انسان پیش بیاد حکم وضوء را ندارد. و کذا الغسل و تیمم بدلو، غسل و تیمم بدل از غسل، اینا هم حکم وضوء را ندارد. پس چی ملاک هست در این سه مورد؟ تیمم بدل از وضوء، غسل و تیمم بدل از غسل. می فرماید بل الملاک فیها التجاوز عن محل مشکوک فی و عدم، ملاک این است که ما از محل مشکوک فی، یعنی از اون محلی که شک دارم آیا انجام دادن یا نه، تجاوز کردم یا تجاوز نکردم. بفرمایید اگر تجاوز کردم لا تنائب الشک، و اگر تجاوز نکردم خب طبعا باید انجام بدم. یعنی من دست بعد از دست راست هنوز وارد دست بفرمایید چپ نشده، شک میکنم که عجب دست راستم شستم یا نشستم، اینجا میشه. خب اینم روشن. بعدش میفرماید که فمع تجاوز تجری قاعدت تجاوز به این کان فی الاسنا. مثلا مثالم زده برای علمای الان، اذا شک بعد شروع فی مسح الجبهه، تیمم داره میگیره دیگه، تیمم صورت را مسح میکنه دیگه، میگه بعد از شروع در مسح جبهه، یعنی بعد این که حالا مسح جبهه را میخواد بکشه با تیمم شک کرد، فی انه ضرب بیده علی الارض ام لا، آیا اول من دو دستمو به زمین زدم که حالا دارم مسح جبهه انجام میدهم یا نه؟ میگه اگر احیانا شک کرد شما باشید، یبنی علی انه ضرب بهما، با حالی که در باب وضوع اگر چنین اتفاقی نظیر این می افتاد چکار می کردیم؟ عادی می کردیم. احسن. و کذا اذا شک بعد شروع فی طرف الایمن، بعضی که من در دست راست شروع کردم می خوام دست راست را مسح بکشم، حالا شما غسل فرمودن اول، فی الغسل اذا انه غسل رأسه ام لا، آیا سر را شستم در باب غسل؟ شروع کردم به شستن سمت راست در باب غسل، ولی شک میکنم که آیا از سر را شستم یا نه، لا یعتنی به، اعتنا نمی کند، لکن الاحوط، که احتیاط در اینجا احتیاط استحبابی است، احتیاط بعد الفتوا، الحاق المذکورات بالوضوء. خب این نیاز به بیان ادله دارد، چرا وضوء جداست، چرا بحث غسل و تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضوء جداست، ادله مفصلی دارد که باید سوال کنم عرشبت محضر دوستان. فردا گویا ملاقات با رهبری خواهدن، بله شما هم جز رفتگانید یا مندگانید؟ شما راستی بعد از شما سوال میکردم، چون ماشاءالله مقیدی و متوجهی. فردا ثبت نام، یعنی چه برای فردا؟
نه چند روز پیش ثبت نام کردم برای فردا که
برای فردا میبرن، فردا میبرن. ارچهت خواهدن ما چون بالاخره انتظار از اون هست که اونجا باشیم، بالاخره قم است و شرایط خاص خودش دیگه، فردا عده‌ای هم به عنوان فاطمیه تعطیل کردن. حالا گرچه بعضی ها پنجشنبه و جمعه و شنبه تعطیل کردن، ولی بعضی هم به عنوان چهارشنبه. به هر تقدیر من فردا محضر شریف شما دوستان فاضل نیستم، ولی شنبه را نمیدونم الان جزء تعطیلات هست یا نیست. تعطیل ها؟ تعطیل. یعنی تعطیلات حوزه به عنوان 13 و 14 و 15. اون مال مبلغیه، من یه بررسی کردم اونجا. حالا من دلم میخواد شنبه بیام، اگر علمای اعلام بیان منم میام. میان؟ آیون شنبه میان یا نمیان؟ نه، این جبسازی. احسن. اون سوال ما کردیم، گفتن چهارشنبه به اعتبار ایام تبلیغیه، وگرنه درس روزی اینطور، ولی شنبه جزء تعطیلاته. بله؟ همین. حالا به هر تقدیر اگر تعطیلات شنبه هم تعطیل حوزه، من نمیدونم. حالا آقای مرادپور شما یه بررسی بفرمایید، اگر تعطیله پیامک بدید خدمت علما، اگر تحصیلم هست پیامک بدید دیگه، آقایون پیامک دریافت میکنم خواهدن. خدا را انشاءالله قسم میدهیم به صدیقه طاهر صلوات الله و سلام و علیها که انشاءالله ما را در جمیع امور موفق و معید بدهد.
احتیاطی که فرمودید در تیمم غسل، یعنی